استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان میگوید کاملا مطمئن است خیلی زودتر از پایان سال شاهد مذاکرات صلح خواهند بود. و هیئت بلند پایه افغانستان راهی ایران شد. محور اصلی گفتگویش با مقامهای ایرانی موضوع جان باختن مهاجران افغان خواهد بود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. ساعت 1 روز به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برخواهم گشت، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
نظامیان افغان از کشته شدن 18 نفر از طالبان در خوست خبر می دهند. شهرهای کابل گردیز یک بار دیگر شاهد ناامنی ها بوده است. 3 نفر در حمله با چاقو در یک پارک در شهر ریدینگ در جنوب برتانیا کشته شدند و مجلس قانونگذار چین بعد از اینکه دیروز تفصیلات اساسی قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ را اعلان کرد، در مدت 1 هفته دومین نشست خود را در مورد دایر خواهد کرد. مشروع اخبار. مقام‌های قول اردوی 223 تندر از کشته شدن 18 شورشی طالبان در ولایت خوست خبر می‌دهند. ایمل مومند، مسئول مطبوعاتی این قول اردو، بر رادیو آزادی امروز گفت که تلفات به جنگجویان طالبان در جریان عملیات بازگشایی راه ولسوالی موساخیل وارد شده است. او افزود: در مجموع 18 تن از طالبان مسلح کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. 10 حلقه ماین مختلف و 9 توسط نیروهای امنیتی کشف و خنثی شده است. طالبان وژل سوی او 8 تن نور ټپین سوی. آقای مومند گفت که طالبان رای ولسوالی موساخیل خوست را از 1 هفته به این سو بسته بودند و ماین فرش کرده بودند. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. شهرهای کابل گردیز یک بار دیگر شاهد ناامنی ها بوده است. دیدار احمد لونگ، سخنگوی والی لوگر، امروز به رادیو آزادی گفت که شورشان طالب یک تانکر تیل را در مربوطات مرکز پل علم با تیراندازی به آتش کشیدند. امروز در مربوطات مرکز در منطقه علی خان افراد مسلح یک تانکر شخصی را مورد اصابت قرار داده که مکمل سوخته است. آقای لونگ می افزاید که در این رویداد به کس آسیب جانی نرسیده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد که همچنین امروز منطقه خضر بازار مربوط پل علم نیز شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان بود، اما مسئولان دولتی در مورد چیزی نگفتند. مسافران می گویند که این شهرها تقریبا روزانه شاهد درگیری های مرگبار و ساعتها بروی مسافران مسدود می باشد. 2 هفته پیش در اثر چنین یک درگیری 12 تن از مسافران زخمی شده بودند. سخنگوی والی لوگر می گوید که تلاش ها برای امنیت شهرهای کابل گردیز آغاز شده است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس برتانیا میگوید که 3 نفر در حمله با چاقو در یک پارک در شهر ریدینگ در جنوب این کشور کشته و 3 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. پلیس امروز گفت که یک مرد 25 ساله در محل رویداد بازداشت شده است. در گزارش‌های ابتدایی گفته شده بود که نیروهای مبارزه با تروریسم در محل حضور یافته بودند، اما پلیس گفته که این واقعه را به عنوان حمله تروریستی تحت بررسی ندارد. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، با کسانی که از این واقعه هولناک آسیب دیدند ابراز همدردی کرده است. مجلس قانونگذار چین بعد از اینکه دیروز تفصیلات اساسی قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ را اعلان کرد، در مدت 1 هفته دومین نشست خود را در مورد دایر خواهد کرد. آژانس خبررسانی دولتی شینهوا امروز گزارش داد که کمیته کنگرس ملی مردم به تاریخ 28 ماه جاری جون نشست 3 روزه خود را در مورد آغاز خواهد کرد. توقع می رود این قانون جدید که جایگزین قانون اساسی هنگ کنگ خواهد شد به مناسبت 1 جولای سال روز سپردن حاکمیت هنگ کنگ از سوی بریتانیا به چین به سرعت آماده شود. قانون امنیت ملی هنگ کنگ برای جلوگیری از جدایی طلبی، تهدید اقتدار دولت، تروریسم و تبانی با قوت‌های خارجی، واحدهای جدید پلیس و سارانوالان تأسیس خواهد کرد. این قانون به ادارات امنیتی اجازه فعالیت در هنگ کنگ می دهد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه هشدار داد که اگر اقدامات جدید برای انداخته شود، واشنگتن امتیازاتی را که در قانون خود به هنگ کنگ پذیرفته است لغو خواهد کرد. واشنگتن همچنین در نظر دارد تا علیه آن عده از مقامات هنگ کنگ و چین که مسئول محدود ساختن آزادی‌ها در این شهر دانسته شوند، تعزیرات وضع کند. و شماره جان باختگان ویروس کرونا در برزیل از مرز 50,000 تن گذشت. به اساس وبسایت ولزومیتر تعداد قربانیان این ویروس در آن کشور به بیش از 50,050 تن رسیده است. دچار شدن بیش از 1,000,000 نفر به ویروس کرونا در برزیل تایید شده است. وزارت صحت عامه برزیل گفته است که دیروز 1,022 تن جان باختند. برزیل با حدود 211 میلیون جمعیت پرنفوذترین کشورهای آمریکای لاتین محسوب می شود. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در برزیل در 26 ماه فوریه ثبت شده بود. کارشناسان می گویند شمار واقعی مبتلایان در برزیل شاید بیشتر از ارقام ارائه شده باشد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان میگوید کاملا مطمئن است خیلی زودتر از پایان سال شاهد مذاکرات صلح خواهند بود.
I am pretty confident that we'll see them not only in this year but a lot sooner than the end of the year.
هیئت بلند پایه افغانستان راهی ایران شد. محور اصلی گفتگوهایش با مقام‌های ایرانی موضوع جان باختن مهاجران افغان خواهد بود.
قرار است در این سفر پیرامون رویدادهای ناگوار اخیر جستجوی راه حل برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.
شمار جان باختگان ویروس کرونا در برزیل از مرز 50,000 تن گذشت. برنامه کاروان زهر هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شماستم. استفانو پونته کورفو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که کاملا مطمئن است خیلی زودتر از پایان سال شاهد مذاکرات خواهند بود. تا لحظات دیگر بیشتر به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن میپردازیم به سفر هیئت بلند پایه دولت افغانستان به ایران برای بحث در مورد دو رویداد اخیر جان باختن افغانها و چند موضوع دیگر. این هیئت به ریاست محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران رفته. بیشتر از نسیم شفق میشنویم که همین حالا روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در حال به ایران سفر میکند که روابط میان کابل و تهران پس از کشتن شماری از مهاجران افغان در آن کشور تا حد تیره شده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید که هیئت افغانی در مورد دو رویداد کشتن مهاجران افغان در ایران و برخی مسائل سیاسی دیگر گفتگوهای مفصل خواهد کرد. آقای تهذیب روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که جلوگیری از رویدادهای مشابه در آینده بخش عمده از گفتگوهای میان دو طرف خواهد بود.
هیئت شورای نظامی جمهوری اسلامی افغانستان با ریاست محترم محمد علی خدمت سرپرست وزارت امور خارجه امروز به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. قرار است در این سفر پیرامون رویدادهای ناگوار اخیر جستجوی راه حل برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث، تقویت همکاری‌های همه‌جانبه و همچنان پیرامون سند همکاری‌های جامع میان دو کشور بحث و تبادل نظر صورت.
روابط میان کابل و تهران پس از رسیده که با گفته مقام‌های افغان در 12 ثور سال جاری خورشیدی در مرز میان دو کشور شماری از کارکنان افغان از سوی نیروهای سرحدی ایران مجبور شدند تا خود را به هریرود بیاندازند. حمید طهماسی رئیس هیئت تحقیق این رویداد پس از تحقیقات گفت که در این رویداد 12 افغان جان باختند، 17 تن نجات یافتند و 17 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. پس از آن در شهر یزد ایران بر اثر شلیک نیروهای امنیتی آن کشور و آتش گرفتن موتر حامل پناهجویان افغان، 3 پناهجو کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز شنبه گفت که نیروهای ایرانی در رویداد غرق شدن مهاجران افغان در هریرود دست ندارند. اما وزارت خارجه افغانستان این اظهارات این مقام قضایی ایران را رد می کند و می گوید که در این مورد مدارک کافی و معاون حقوقی وزارت خارجه ایران در سفر اخیر او به کابل سپرده شده است. در همین حال محمد مرزا کتبازی معاون اول بوریسی جرگه سفر هیئت افغانستان به ایران را اقدام بجا می داند، اما تأکید می کند که امنیت مهاجران افغان در ایران باید با جدیت مطرح شود و این سفر نتایج واضح در پی داشته باشد.
وقتی سرپرست وزارت خارجه افغانستان میره به خاطر مشکلات مهاجرین افغانستان در ایران و ایره از طرف دولتی جرگه هم جدی تأکید می شود که بالاخر از سفر وزیر خارجه ما نتیجه داشته باشد. طرف ایرانی را به این خانی بسازیم که اینده مشکلاتی که با وجود می آید و مسائلی که به پیش آمده تکرار نشود.
رویدادهای کنار رودخانه هریرود و شهر یزد ایران در داخل افغانستان و هم در سطح بین المللی بازتاب گسترده یافت و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. در کابل تظاهرات در برابر سفارت ایران صورت گرفت و سفارت آمریکا در کابل نیز به تازگی گفته که در کنار افغان‌هایی که در ایران اذیت، شکنجه و کشته شده اند ایستاده است. اما وزارت خارجه ایران در واکنش به تظاهرات در برابر سفارت خود در کابل، عبدالغفور لیوان سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد. آژانس خبری دولتی ایران گزارش داد که از آقای لیوان در مورد گروه‌های معلومات خواسته شده بود که در جریان تظاهرات به دفاتر سفارت آسیب رسانده بودند.
شنیدید که هیئت بلندپایه دولتی بر ریاست محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان راهی ایران شده. موضوع جان باختن افغانها در ایران از مسائل کلیدی مورد بحث میان این هیئت و مقامهای ارشد ایرانی خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadi.ir و توییتر @radioazadi آدرس های ماست. افغانستان با چند آزمون کلیدی روبروست. مذاکرات بین افغانان، خروج بالقوه تمام نیروهای بین المللی از افغانستان و مقابله با تهدید ویروس کرونا. ایالات متحده پس از امضای توافق آوردن صلح به افغانستان در 29 فوریه با طالبان روند خروج نیروهای خود از کشور را آغاز کرده. بر اساس گزارش‌های تازه ایالات متحده تعداد نیروهای خود در افغانستان را از 12,000 به 8,600 تن کاهش داده. اما پرسش‌های کلیدی مطرح می‌شوند، از جمله اینکه آیا طالبان وعده‌هایشان را عملی کردند، به ویژه در مورد مبارزه با تروریسم و اینکه خاک افغانستان هرگز به پناهگاه امن برای تروریستان بین المللی مبدل نخواهد شد. مصطفی صدیقی با استفانو پونتکورفو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان گفتگو کرده و نخست از او این سوال را پرسیده.
As you know about the peace process, you know that
درباره روند صلح میدونید که از موعد مذاکرات بین افغانان مدت طولانی گذشته که تا هنوز شروع نشده. آیا افغان ها امسال شاهد مذاکرات خواهند بود؟
First of all, thank you for having me. I am pretty confident that we'll see them not only in this year.
اولتر از همه ممنونم که مرا دعوت کردید. کاملا مطمئن هستم که ما خیلی زودتر از پایان سال شاهد مذاکرات خواهیم بود. انشاءالله همان طور که میگویند. اما با اطمینان که مذاکرات در آینده نزدیک برگزار میشوند.
That they will take place in the near future.
You know that there are challenges. There is a peace deal.
بین ایالات متحده و طالبان توافق صلح برقرار شده، اما در این حال جنگ بین نیروهای افغان و طالبان به امان ادامه دارد. چرا به نظر شما چنین است؟
First of all, it's not a peace deal, but it is a bilateral agreement.
اول این توافق صلح نیست، بلکه توافق دو جانبه است. از نظر فنی طالبان به این توافق وفادار بودند. با این حال من با شما موافقم که خشونت ناپذیرفتنی است، چون که مطمئنن از جانب طالبان است. این مشکلات زیاده را به جانب جمهوری ایجاد می کند. طالبان از حمله بر نیروهای ائتلاف در مراکز شهری خودداری می کند. این روح متن توافق بین ایالات متحده و طالبان است. اما سطح خشونت که در غیر این صورت از جانب آنان اعمال می شود کاملا ناپذیرفتنی است. پرسیدید که چرا؟ احتمالاً به این دلیل است که طالبان باورمندند، اما این یک باور اشتباه از جانبشان است که با ضربه زدن به روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که بسیار بالاست از موضع قوت وارد مذاکرات بین افغانان شود. بنابراین فکر می کنم این محاسبه اشتباه است. با این حال باید تاکید کنم که میزان خشونت بیش از حد بالاست، باید پایین بیاید و همه از آن آگاهند.
اینجا پس منظر موجود است که طالبان قبلاً به القاعده در افغانستان پناهگاه مهیا کرده بودند. آیا اونها هنوز هم دوستان القاعده هستند؟
There is anecdotal evidence that there are still
شواهد روایتی موجود هست در مورد پیوندهای بین القاعده و طالبان. من از حقیقت میدانم که آنها هنوز در دست بررسی هستند و پرسش‌های سخت زیاد وجود دارد که طالبان باید به آن پاسخ بدهند.
So have the Taliban met the conditions?
آیا طالبان همو شرایط لازم را برآورده کردند که نیروهای بین المللی به گونه کامل تا ماه می از افغانستان خارج شوند؟
I would refer you back to what
من شما را ارجاع می دهم به آنچه که مقامات بلند پایه آمریکا گفتند که شرایط هنوز فراهم نشده. بخشی از گفتگوی اختصاصی ما با استفانو پونتکورف و نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان را شنیدید. نسخه کامل این گفتگو را در برنامه‌های بعدی ما و نیز در وبسایت رادیو آزادی شنیده و تماشا کرده می توانید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
شمار جان باختگان ویروس کرونا در برازیل از مرز 50,000 تن گذشت. تا لحظات دیگر در این مورد با شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا از فرشته ندا خبرهای اقتصادی را میشنویم.
انتقال بیش از 400,000 تن کالای تجاری در ماه جوزا. اشرف حقشناس سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در ماه جوزا 7,336 واگن حامل مواد تجاری و مواد غذایی در ایستگاه‌های خطوط آهن حیرتان، مزار شریف، ترغندی و آقینه تخلیه و برگیری شدند. او گفت این تعداد واگن‌ها نزدیک به 422,744 تن کالای تجاری را انتقال دادند که بیش از 187,500 تن استخوان آن مواد غذایی شامل آرد، گندم و روغن می شود. بقیه مواد وارد شده شامل 193915 تن مواد نفتی و بیش از 37000 تن مواد ساختمانی و سایر اموال مورد نیاز شهروندان است. وزارت ترانسپورت می گوید هرچند بحران ناشی از ویروس کرونا بخشهای از فعالیت‌های ترانسپورت زمینی و هوایی کشور را تحت تاثیر قرار داده، اما حمل و نقل از طریق خطوط آهن تاکنون به گونه عادی ادامه داشته است. حاصل بامیه مزار امسال به بیش از 15000 تن میرسد. ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت بلخ اعلام کرد که ارزیابی های این اداره نشان میدهد که میزان محصول بامیه در این ولایت امسال به بیش از 15000 تن میرسد. زبیرالله جوبین عامل امور زراعتی ریاست زراعت بلخ میگوید که امسال کشتزارهای بامیه در این ولایت از وضعیت خوبی برخوردار است. سال گذشته نیز 1812 هکتار زمین در بلخ بامیه کشت شده و حاصل آن به 14496 متریک تن رسیده بود. پیش بینی های ریاست زراعت بلخ نشان می دهد که میزان حاصل بامیه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته حدود 6% افزایش خواهد داشت. بامیه از جمله سبزیجات است که در افغانستان زیاد مصرف می شود. بامیه ولایت بلخ به نام بامیه مزار به دلیل کیفیت خوبش شهرت دارد.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 104.5 هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار جان باختگان ویروس کرونا در برازیل از مرز 50000 تن گذشت. در این کشور در اواخر ماه فوریه اولین مورد ابتلای افراد به ویروس کرونا ثبت شد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
برزیل اولین کشور امریکای لاتین است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن به اضافه از 1,000,000 و شمار جان باختگان از این ویروس به 50000 تن میرسد. وزارت صحت عامه برزیل شمار مبتلایان را تنها دیروز شنبه 1,022 تن گزارش داد. برزیل پرنفوذترین کشور امریکای لاتین به شمار می رود. نفوذ برزیل به 211 میلیون نفر می رسد. اولین مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور در 26 ماه فوریه ثبت شده است. شام روز جمعه شمار مبتلایان ویروس کرونا در برزیل از مرز 1,000,000 گذشت. متخصصان می گویند که شمار واقعی مبتلایان خیلی بیشتر از این رقمند، زیرا وسایل آزمایش این ویروس در همه جا مساعد نیست. یایر بولسونارو رئیس جمهور راستگرای برزیل به خاطر اقدامهایش بر ضد شیوع ویروس کرونا زیر انتقاد شدید است. او فاصله اجتماعی در جلوگیری از ویروس کرونا را بیفایده می‌خواند، زیرا به گفته وی از اینکه فاصله گیری اجتماعی جلو کاروبار مردم را می‌گیرد نسبت به ویروس کرونا خطرناکتر است. مراکز تجارتی در ده ها شهر برزیل در 11 ماه جون بازگشایی شد. برزیل بعد از آمریکا بیشترین مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارد. در ایالات متحده آمریکا تاکنون نزدیک به 120000 نفر به خاطر ویروس کرونا جان باختند و 2,200,000 تن دیگر ابتلا به این ویروسند. اما همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا در حال حاضر رو به کاهش است. بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکنز دیروز شنبه برای 10 روز پیهم شمار قربانیان این ویروس در آمریکا کمتر از 1,000 نفر ثبت شده است. اما در ایالات متحده نگرانی به خاطر موج دوم شیوع ویروس کرونا موجود است، زیرا محدودیت ها در کاروبار کاهش یافتند. مقام های صحت عامه امریکا در مورد امکان همه‌گیری ویروس کرونا در میان مظاهره‌چیان که بر ضد نجات پرستی در ایالت ها و شهرهای این کشور اعتراض می کنند نیز نگرانند.
برای اولین بار در شهر چارکار بازار وسیع زیرزمینی ساخته می شود. بیشتر تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. ما حالا از فرشته ندا می شنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مسائل بازتاب یافتند؟
روزنامه هشت اصحاب در سرمقالهش با عنوان طالبان باید تمایلشان به صلح را ثابت سازند نوشته که قرار است گفتگوهای بین الافغانی تا چند هفته محدود دیگر با حضور نمایندگان حکومت و طالبان آغاز شود، اما به نظر می رسد که گروه طالبان هنوز آمادگی قطعی برای برقراری صلح در کشور ندارند، چون به باور روزنامه حکومت دو ماه پیش هیئت مذاکره کننده صلح را مشخص ساخت، اما هیئت مذاکره کننده طالبان هنوز مشخص نشده است. به نوشته هشت صبح، افزایش خشونت‌ها در کشور سند دیگری است که شک تحلیلگران سیاسی از عدم تمایل طالبان برای رسیدن به صلح را افزایش می‌دهد. روزنامه با توجه به وضعیت فعلی نوشته، برداشت کلی این است که طالبان در حال وقت کشی هستند. این گروه تلاش می‌کنند تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده زمان را به سود خود سپری کنند. این گروه ظاهراً معتقد است که با خروج کامل نیروهای بین‌المللی، چی در جبهه جنگ و چی در جبهه دیپلماسی، می‌توانند اوضاع را به سود خود مدیریت کنند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی پرداخته و نوشته که ملیشه‌های پاکستان در لباس طالب، داعش و دیگر گروه‌های دهشت‌افکن در جنگ رو در رو در افغانستان دخیلند و مانع فعالیت پروژه های توسعه‌ای و تأسیسات بنیادی می شوند. به نوشته هیواد، اداره امنیت ملی کشور در 6 ماه گذشته 13 جاسوس پاکستان را بازداشت کرده است. روزنامه به نقل از مسئولین امنیت ملی نوشته که از میان این 13 جاسوس پاکستان شماری از آنان از 5 تا 7 سال در افغانستان جاسوسی کرده اند. روزنامه در ادامه افزوده، نه تنها پاکستان بلکه کشورهای دیگر مانند ایران و روسیه نیز جاسوس ها و ملیشه هایشان بر ضد نظام و مردم افغانستان جنگ می کنند و با باور نویسنده همین سبب شده تا تلاش ها برای صلح در افغانستان به زودی به نتیجه نرسد، چون او معتقد است که طالبان صلاحیت ختم جنگ و آتش بس را ندارند. و روزنامه مسیر در عنوان سرمقاله اش پرسیده که افغانستان پارلمان دارد؟ روزنامه در ادامه نوشته که رئیس جمهور مصروف تعیین نامزد وزیران و سرپرستان است و این نشان می‌دهد که اصلاً در فکر ولسی جرگان نیست. نویسنده مطلب تعیینات جدید را نگران کننده دانسته و نوشته چوکی‌ها به کسانی سپرده می‌شود که پیشینه فساد و غلامی را دارند و حتی به نوشته روزنامه شماری از آنان اکنون هم در سارنوالی دوسیه دارند. روزنامه مسیر می افزاید اکنون حراس از این نیز می رود که این افرادی که جدیداً تعیین شدند در پارلمان هم به دلیل موجودیت فساد و موضوعات سیاسی رأی تایید به دست می آورند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا در مورد ایجاد یک بازار بزرگ زیرزمینی برایتان می گوییم. این بازار قرار است در شهر چارکار مرکز ولایت پروان ساخته شود. بیشتر از احمد هنایش بشنوید.
اینجا ماشین های غول‌پیکر در حال کار هستند. چهره مرکز شهر چارکار در حال تغییر است. سید کمال 55 ساله دکاندار در این محله میگوید دیدن این منظره برایش امیدوار کننده است.
ما از این تکه خوش هستیم که بخاطر اینکه بسیار دمیسر چوک ازدحام زیاد بود، مردم بسیار به تعجب بود، تکه که جور شده ان شاء الله ازدحام مردم کم میشه، منفعت مردم است، مشکل ما حل میشه ان شاء الله. ما خوش هستیم دولت که این برنامه را آورده، مشکل مردم حل میشه ان شاء الله.
حکومت محلی ولایت پروان میگوید این زیرزمینی به هزینه 100 میلیون افغانی از بودجه دولت افغانستان ساخته می شود. به گفته مسئولان این بازار دارای ده ها مغازه و سوپرمارکت خواهد بود. شهرهای کابل شمال از فراز این بازار زیرزمینی عبور می کند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد رادیو آزادی گفت:
این مارکت به ارزش 100 میلیون افغانی در ساحه 6501 متر مربع زمین به گونه زیرزمینی در ساخته می شود. در ولایت پروان ساخته می شود در همکاری با شهرواری شهر چاریکار. به علاوه از اینکه زمینه و فرصت خوب و کاری مساعد می سازد بر مردم ولایت فروان، یک تغییر در سیما یا زیبایی شهر هم رونما میکنه.
ماما بیتل 50 ساله باشنده شهر چاریکار میگوید احداث این بازار زیرزمینی باعث شادمانی مردم این شهر شده است.
پیش از اینمی کمی چوک چارکار و می زیرزمینی جاده طرف لیسه نومان، جاده مزار شریف، جاده کابل، اینمی ها بسیار ازدحام بود، مردم بسیار به جنجال رفت آمد میکرد. حتی که یک مریض می آوردن از امی اطراف چارکار، یک ساعت کده زمی زیر مکتب لیسه نومان تا می شفاخانه مریض نمی رسید. دو ساعت دو نیم ساعت دکان در زیرزمینی زده میشه، شهر ما کلان میشه، سرک ما کلان میشه، مردم ما به دست آزاد بسیار سلامتی برای جدی کار خود ادامه میدن از این که دروی سرایت پروژی کنن این صوبه ده و صوبه ده و صوبه دوان بسیار اشعار زیبا میشه.
این برای بار اول است که در ولایت های شمال کابل یک زیرزمینی احداث میشود که کاریان با یک شرکت خصوصی پیمان شده است و مدت بیش از 1.5 سال تکمیل خواهد شد.
و حالا فشرده خبرهای مهم را از سلطان محمد سرور بشنوید.
نظامیان افغان از کشته شدن 18 نفر از طالبان در خوست خبر میدهند. شهرهای کابل گردیز یک بار دیگر شاهد ناامنی ها بوده است. پلیس برتانیا میگوید که 3 نفر در حمله با چاقو در یک پارک در شهر ریدینگ در جنوب این کشور کشته شدند و مجلس قانونگذار چین بعد از اینکه دیروز تفصیلات اساسی قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ را اعلان کرد در مدت 1 هفته دومین بار در مورد تشکیل جلسه میدهد.
تشکر از همراهی شما. اکنون هم برنامه کاروان زهر را به شما داریم. کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با برنامه این هفته کاروان زهر با من وگما جبارخیل خوش آمدید. در برنامه این هفته می شنویم که حکومت افغانستان ادعا می کند که هنوز نیست در مناطق تحت نفوذ طالبان به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم و رویدادهای 1 هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از مرسلین ارسلان می شنویم.
بیش از 2000 لیتر تیزاب که به هدف تولید مواد مخدر به ولایت نیمروز قاچاق شده بود، ضبط گردید. در خبرنامه کماندانی امنی ولایت نیمروز آمده است، پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت با انجام عملیات در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز 2040 لیتر تیزاب فرمیک اسید را که به هدف تولید تابلت‌های نشاآور به این ولایت قاچاق شده بود، کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که بیشترین تیزاب برای تولید مواد مخدر از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان قاچاق می شود. پلیس کابل در 2 اقدام جداگانه از قاچاق بیش از 20 کیلوگرم هروئین به شهر کابل جلوگیری کرد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در مربوطات ناحیه 5 شهر کابل اجرا شد، در جریان آن 9 کیلوگرم هروئین از یک موتر کرولا به دست آمد. در عملیات دوم که در ولسوالی پغمان ولایت کابل انجام شد، بیش از 14 کیلوگرم هروئین که قرار بود توسط یک بس به شهر کابل قاچاق شود، ضبط گردید. 6 تن به اتهام این 2 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر 20 تن را محکوم به مجازات کرد. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 29 مای جوزا به رادیو آزادی گفت محاکم ابتدایه و استیناف این مرکز 20 تن را که در ارتباط به 16 قضیه قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی به این مرکز معرفی شده بودند، از 2 سال الا 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد. قابل یاد آوری است که به تازگی 17 تن دیگر که از سوی نهادهای امنیتی در ولایات مختلف به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، به این مرکز معرفی و دوسیه های آنان تحت بررسی قرار دارد. و رویداد اخیر هفته نیز این که 10 لیتر مشروبات الکلی هنگام فروش در ولایت کندوز ضبط شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندوز با اجرای عملیات در ناحیه 8 شهر کندوز 75 لیتر مشروبات الکلی را که در یک منزل مسکونی جابجا و از آنجا به فروش می رسید کشف و ضبط کرد. 1 تن به اتهام تولید و فروش این مشروبات الکلی دستگیر شده و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده است.
رویدادهای 1 هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان از دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان خبر می‌دهد.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق صورت می‌گیرد که اونجا مخالفین دولت حضور دارند.
در مصاحبه با یک تحلیلگر سیاسی از عواقب دوام کشت کوکنار پس از توافق صلح با طالبان خواهید شنید.
طالب هم خود کاچاق برای مواد مخدر هستند که بر دهقان پول می‌ده که شما کشت کوکنار را کشت کنین.
در یک گزارش از ولایت بامیان می شنوید که افزایش شمار معتادان و گسترش ویروس کرونا سبب مشکلات در بخش تداوی معتادان شده است.
ما در خود این شبخانه که هست نبود جای هست. در کل جای ما زیاد دیق هست. ما در خود سه اتاق داریم، یک اتاق برای مسنال هم دو اتاق هم برای مریضان.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب می شنویم که مهاجران افغان چرا و چگونه در کشورهای خارجی با مواد مخدر معتاد می شوند.
ارباب صاحب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
اکنون داشته های این برنامه را از موضوع دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان آغاز می کنیم. وزارت داخله از دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان مسلح خبر می دهد. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح دولت افغانستان از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سود می برند و امسال نیز بیش از 80% کوکنار افغانستان در مناطق تحت نفوذ همین گروه ها کشت شده است. از آغاز سال روان شمسی تا حال حکومت افغانستان توانسته کمتر از 500 هکتار کشتزارهای کوکنار را تنها در 3 ولایت تخریب کند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلی نرسلام.
جمع‌آوری حاصلات فصل اول کوکنار در ولایات گرمسیر افغانستان در حال پایان یافتن است. اما حکومت افغانستان تا حال توانسته تنها 466 هکتار زمین را در مناطق تحت حاکمیت دولت از وجود کشتزارهای کوکنار پاکسازی کند. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می‌گیرد. از همین رو تمرکز آنان روی عملیات بالای کارخانه‌های تولید و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق صورت می‌گیرد که اونجا مخالفین دولت حضور دارند. یعنی مخالفین دولت از مواد مخدر تغذیه می‌شوند. در مجموع در جای نیروهای دولتی ما حضور دارند. در اونجا اصلا کشت کوکنار حضور ندارد. بنابراین وقتی که نیروهای مسئله ما شما بتوان تمام بخشار از آن خود داشته باشند، تحت تسلط خود داشته باشند، ما مطمئن باشیم ما در کشور دیگر مواد مخدر نمی داشته باشیم. ما در کنار از این مخالفین دولت از قاچاق، از ترانزیت، از کشت، از تولیدش هم سود می برند و هم به نام‌های مختلف از آنها پول می گیرند.
برخلاف گذشته، حال در ولایت گرمسیر در جنوب و جنوب شرق کشور 3 تا 4 فصل کوکنار کشت می شود و گروه های مافیایی در مناطق ناامن همین ولایات برای پروسس تریاک آن کارخانه های سیار ایجاد کردند. وزارت داخله می گوید دشوار است که با محو مزارع کوکنار جلو کشت آن گرفته شود، بلکه به جای آن باید تمرکز روی آگاهی عامه، ترویج کشت های بدیل و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر بیشتر شود. اما هاشم الکوزه نماینده هلمند و عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه می گوید بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می گیرد و هیچ کاهش هم در این کشت به وجود نیامده است.
%50
اراضی افغانستان تحت نفوذ طالبان است و در مناطقی که طالبان نفوذ دارند در آنجا کوکنار کشت می شود و کشت آن هنوز نیز متوقف نشده است. از یک سو سال بارانی بود و از سوی دیگر نفوذ طالبان گسترش یافته، از همین رو کشت کوکنار نیز افزایش یافته است. در سال 1397 در 12 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود، اما حکومت افغانستان تعداد ولایت تحت کشت کوکنار در سال 1398 را اعلام نکرده، ولی با آن هم در سال جاری در ولایات هلمند، ننگرهار و نیمروز عملیات تخریب مزارع کوکنار را اجرا کرد و در دیگر مناطق افغانستان کشتزارهای کوکنار آماده حاصل دهی است.
گزارش مرسلین ارسلا شنیدید.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@referl.org.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM 100.5 نیز شنیده می توانید. با وجود امضای توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان، هنوز نیز در مناطق تحت نفوذ این گروه کوکنار کشت می شود. در رابطه به همین موضوع، همکار ما مرسلین ارسلا با محمد اشرف ناصری والی پیشین زابل و تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا علاقمندی به کشت کوکنار در مقایسه به گذشته در افغانستان کاهش یافته یا خیر و اینکه چی عواملی در عقب کاروبار مواد مخدر در افغانستان وجود دارد.
کشت کوکنار هر سال رو به افزایش است، به خاطر از اینکه در هر منطقه که همین مشکلات امنیتی زیاد میشه و مناطق تحت کنترل طالبان میه، در اونجا مردم باز کشت کوکنار به شکل علنی و بدون کدام مشکل کشت میکنه. علتشان هم همین است که کشت کوکنار مدت حاصل خیزیشان بسیار کم است و مفادشان بسیار زیاد است و از طرف دیگه مشکلات عدم موجودیت منظم سیستم آبیاری هم یک مسئله بسیار حاد است که در بسیاری مناطق حالی مردم به مشکل آب مواجه هستند. از امو خاطر ترجیح می ده که کشت کوکنار کشت بکنه و از طرف دیگه مفاد بسیار زیاد خودی دهقان از او به دست میاره. از امو خاطر کشت کوکنار رو به افزایش است نه به کاهش.
این که دهقین به کشت کوکنار رو میارن، ناصر صاحب، ای بیشتر از طرف طالبا وادار به این میشن و یا خودشان به خواست خودشان به این کشت رو میارن؟
دو گروپ هستن که هم طالب است و هم درگ مافیا یا امید خود کاچاق برای مواد مخدر هستن که قبل از قبل بر دهقان پول میده که شما کشت کوکنار رو کشت کنین و از طرف دیگه طالبا بسیار زیاد پول گزاف از کشت کوکنار به دست میارد به خاطر تمویل مصارفاتشان و به خاطر تمویل طلا و مهماتشان. هم دهقان تشویق میکنه و هم دهقان مجبور میسازه که اونا کوکنار کشت بکنه، بالاخره اکمالات نظامی و دیگه مصارفات و مخارج نظامی خود از این طریق پوره کرده بتانه.
نزدیک به 3 ماه از امضای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان میگذره. هرچند مبارزه با مواد مخدر بخش از این توافق نبود، اما با آن هم در کشت کوکنار تولید مواد مخدر کاهشی دیده نمیشه و طالبان هم تعهد به مبارزه با او نکردن. اگر طالبان به مبارزه علیه مواد مخدر تعهد نکنن، آیا آینده صلح و امنیت افغانستان با خطر روبرو نخواهد شد؟
بلند در مارکت یا بازار فروش مواد مخدر در افغانستان هم بسیار زیاد مساعد شده و تقاضا هم زیاد است. مسئله دوم، طالب قطعا نمیخواهد تا زمانی که اینا جنگ میکنه، طالب ترجیح میده که کشت کوکنار را تشویق بکنه، دهقان را مجبور بسازه تا که کوکنار را کشت بکنه تا که اینا مصارفات و مخارج نظامی خود را و جنگ را به اصطلاح پوره کرده بتانه و از این طریق جنگ را دوام داده بتانه. و در عین حالت مافیای مواد مخدر هم دست به طالبای کار میکنه، به خاطر از اینکه مافیای مواد مخدر هم به طالبا پول میده و هر دویشان این کار به شکل متحدانه و به شکل متفق هم این کار میکنه.
ناصری صاحب، طالبا باز استدلال میکنن، اینا میگن که اینا در کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر دست ندارن و اینا دوباره میرن به حکم ملا عمر در سال 2000 میلادی. اینا استدلال میکنن، میگن که در اون زمان وقتی ما محدودیت وضع کردیم و یا حکم دادیم در رابطه با من مواد مخدر تا حال کشت نشده، اما بعد از او کشت میشه. به نظر شما بیشتر این کشت و تولید در کدام مناطق صورت میگیره؟ یا میتونه یک مبدا باشه به خاطر
ده او وقت طالبا خو یک سال حکومت نکرده، خو برای یک سال بند کردن نه برای تا زمانی که اینا به قدرت رسیدن و تا آخر دوران قدرتشان که اینا کوکنار را نمیماندن یا مجلب کشت کوکنار را میگرفتن. در حقیقت ده او وقت ذخایر داخلی مواد مخدر به اندازه زیاد بودن که قیمت مواد مخدر در مارکت داخلی به کلی به پایین آمد و اینا از یک تاکتیکی که از طرف دیگرا برایشان رهنمود شده بودن اونا اینی کار کردن و در اون صورت دانستن که مارکت بهای مواد مخدر در مارکت داخلی بالا بره و با وجودی که کش نکردن، ولی منافع بسیار زیادی را از خاطر زیاد قیمت مواد مخدر اونا به دست آورده دانستن.
مواد مخدر یک منبع تهدید مشترک به امنیت افغانستان و جهان است. مسئولیت دولت افغانستان و جامعه جهانی در بخش ریشه‌کن کردن این تهدید مشترک چی است؟
متاسفانه در این تنها افغانستان مقصر نیست. مارکت مواد مخدر در دنیای غرب است
وارد دیگه کشورهای دنیا هستند. تقاضا در اونجا زیاد هستند. قاچاق برای مواد مخدری که به سطح بین المللی کار میکنه در این راستا دخیل هستند. دولت افغانستان را کسی کمک نکردن که بدیل معاشیت را یا بدیل کشت بدیل کوکنا را کمک بکنه خارج از لحاظ مالی تا که دهقان مواد قانونی یا کشت قانونی را انجام بتن. و از طرف دیگه ما و شما میبینیم که در قسمت باغداری بسیار زیاد پیشرفت به وجود آمده. ما بسیار میوه تازه گذاف را تولید میکنیم ولی بدبختانه وقتی که میوه ما به حاصلات میرسه مارکت های بیرونی بهای میوه تازه را بسیار کم میسازه و از طرف دیگه بالای میوه تازه ما تکس بسیار گذاف را وضع میکنه. از امو خاطر هستن که دهقان نمیتونه مخارج یا مصارفی که در این راسته برای باغها و مصرف رسانده و نور هم به اصطلاح نمیتونه به دست بیاره. از امو خاطر هستن که دهقان مراجعه میکنه به یک کشتی که از او هم پول گزاف آورده بتانه و هم آسان باشه و هم در مارکت داخلی و هم در مارکت بیرونی برایشان سهولت باشه. این همگی فاکتورها زیر دخل هستند این مسئله.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو ماما مدا من رسیدم.
آلی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتا.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM 100.5 نیز شنیده می توانید. اکنون در این بخش برنامه در گزارش از بامیان می شنویم که قرنطینه معتادان سبب کاهش امکانات در بخش تداوی معتادان شده است. مسئولان شفاخانه ترکیه اعتیاد در بامیان می گویند تعداد معتادان در این ولایت در حال افزایش است و منابع کافی برای درمان آنان وجود ندارد. به گفته آنان تعداد زیادی از معتادان جهت جلوگیری از مبتلا شدن آنان به ویروس کرونا جمع‌آوری و در شفاخانه ترکیه اعتیاد بستری شدند. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می دهد.
با گسترش ویروس کرونا در بامیان، مسئولان محلی معتادان خیابانی را جمع آوری کردند. این اقدام اداره محلی بامیان از یک سو نگرانی های مردم از مبتلا شدن معتادان به بیماری کووید 19 را کاهش داده و از سوی دیگر شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان را با کمبود منابع مواجه کرده است. به گفته مسئولان این شفاخانه، قبلا هم منابع کافی در این شفاخانه وجود نداشت. اما در حال حاضر که ده ها معتاد برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا برای درمان و قرنطینه به این شفاخانه منتقل شده، مشکلات این مرکز درمانی بیشتر و جدی‌تر شده است. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند این شفاخانه ظرفیت درمان 20 معتاد را به صورت همزمان دارد، اما حالا شمار معتادان موجود بسیار بیشتر از این است. خان محمد ایوبی رئیس این شفاخانه میگوید در حال حاضر امکان درمان 10% معتاد بامیانی هم در این شفاخانه وجود ندارد.
ما در خود این شفاخانه که هست ما نبود جای هست. جایی که دیگر دوم دیگر ما اینجا شفاخانه هم که هست برای 20-30 این از 20-30 جاد نیست که ما با شکل نوباتی تازجی از محل قرنطینه اونجا انتقال میتیم با شکل نوباتی در خود شفاخانه بخشی تداوی اعتیاد. اینجا ما در کل جای ما زیاد دیگه است. ما در کل 3 اتاق داریم که یک اتاق بریم پرسنل هست، 2 اتاق هم بریم مریضا و روز بروز هم که هست اینا لها گرم شد میرم مشکلات در کل هست و دیگه در قسمت تجهیزات هم ما کم هست و دوام میگه پمپ کم هست و در قسمت خودی بخش قرنطینه ما مشکلی که اونجا داریم یه هست که اموار معتادان بالاتر است و اونجا مشکلی که ما در خودی اونجا بخش اونجا داریم چون میدان ورزشی نداریم برای کسایی که در وقت قرنطینه هست، اونا باید با شکل پراکنده با شکل نوبتی اونا باید یک سرگرمی که داشته باشن.
آقای ایوبی افزود که با شیوع ویروس کرونا و برگشت مهاجران از کشورهای همسایه شمار معتادان در بامیان در حال افزایش است و در میان آنان زنان و کودکان نیز هستند. آمار دقیق از تعداد معتادان در بامیان در دسترس نیست. بر اساس آمارهایی که در سالهای گذشته ارائه شده، بین 50 تا 60 هزار معتاد در ولایت بامیان وجود دارد. آقا حسین نظری، کارشناس ولایتی مواد مخدر در بامیان میگوید از دو ماه به این سو به تعداد 115 معتاد از شهر بامیان جمع‌آوری و قرنطینه شدند.
در قدم نخست به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق معتادین یک مرکز قرنطینه معتادین به درشت 30 بستر ایجاد کردیم. بعد از او در این نزدیکی ها دیدیم که تعداد معتادین رو به افزایش است. در بستر دیگه هم علاوه کردیم. ما فعلا 40 بستر در مرکز قرنطینه داریم. از این جمع 46 نفرشان به اعضای خانوادهشان تسلیم کردیم و از اینا ضمانت گرفتیم که تصاعد تجمع معتادین نیاین و 22 نفر از مرکز قرنطینه به شفاخانه تداوی معتادین منتقل شده و تحت تداوی قرار گرفته. هفتوار به صورت منظم کمپین جمع‌آوری معتادین داریم، به مرکز قرنطینه انتقال می‌دهیم.
بامیان از ولایت‌هایی است که کشت مواد مخدر در آن به صورت کامل جلوگیری شده است، اما مسئولان در فرماندهی پلیس میگویند مواد مخدر از برخی مناطق ولایات همجوار از جمله ولایت دایکندی به بامیان قاچاق میشود. گلامیز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
در گزارش از گلامیز شریفی شنیدیم که معتادان جمع‌آوری شده در بامیان در کنار قرنطین تحت تداوی ترک اعتیاد نیز قرار میگیرند.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که شماری از افغانها برای کار به یکی از کشورهای همسایه رفتند و در آنجا در داش خشتپزی کار می کنند. صاحب کار آنان با کارگران افغان برخورد خوب دارد، اما یک سال بعد کارگران افغان پی می برند که تمامی آنان به مواد مخدر معتاد شدند. این که آنان توسط کی و چگونه به مواد مخدر معتاد شدند، این همه را در این درامه با هم می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
ارباب صاحب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟ همون مزدوری بس شان از دگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب صاحب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما بار کارگرا گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. یا خو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهمم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم؟
ای پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا خو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن.
ای میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی. رضا، او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب، میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
صدایشون کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزه او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تو روان کنین که همراهش صحبت میکنه.
درست است، کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو همراهشونه برو گپ بزن.
درست است، اینم با نمایندگیتان میرم، شما میجا باشین، ما کل گپا رو برشان میگم.
بلال چی گپ است؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب، کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین، چرا؟
خوب یکه پس مردم افغانستان هم آل اقا جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب، مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم، امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راست برین، چهرهای تانه گم کنین، براین که دیگه روی کسیف تانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم، چاره نداریم.
ارباب صاحب، اگه ای کارگرا برن، هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم ای تعداد کارگرا رو جمع کرده نتونیم صاحب.
ای جای رفتن نمیتونن، امروز خود رفتن، سبا پس میان.
پس چرا خود اومدن؟ با داشای دیگه خش خود رفتن ارباب صاحب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت پیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دگان برن اونجام الا یک مابات برشان پول بده و اینا ایقا توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب، ای کارگرا چطور پس اومدن؟ یوهو دیروز رفتن، میگفتن که امروز شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام. بلال چی گپ است؟ چرا پس اومدین؟ تو خو گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردم، دیگه تو نمیکنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت چوم، اینه میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب، براز یا خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چه تو پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چه تو یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم، اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که براز یا میمانی و میله ترتیب می کدم، در خوردنیا و نوشیدنیایشان مواد نشاور منداختم و گت می کدم، بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشانه می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، به همی قسم کلشانه معتاد ساختیم، پس آنها خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کردن نمی تانن و خودشانم مواد مخدر پیدا کردن نمی تانن. از ای بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کدن و برده ما خواد بودن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam